House Hall. تازه های ورزش ایران و جهان.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، سلام. خوش آمدید به شنیدن این برنامه تازه ها از رادیو ورزش. داریم شامگاه پنجشنبه 3 تیر 1400 رو پشت سر میگذاریم. انشالله که در ساعت پایانی شب قبراق و سرحال هستید و همراه ما تا ساعت 23. بله، امشب خدمت رسیدیم تا مروری کنیم بر خبرهای ورزش ایران و جهان. در قالب ارتباطات تلفنی برخی از خبرهای مهم رو پیگیری کنیم. ترانه و تصنیف بشنویم و انشالله در حد بضاعت پاسخ بدیم به پرسش‌های شما دوستان عزیز شنونده. اما همونطور که میدونید در یکی دو هفته اخیر مشکلات باشگاه استقلال به حد اکثر رسیده بود و درگیری مستقیم مدیر عامل و سرمربی تیم در رسانه ها نمود داشت. مصاحبه های پی در پی از سوی پیشکسوتان، بازیکنان و کادر فنی استقلال علیه باشگاه و بالعکس میرفت که کار رو به جاهای باریک بکشون. خیلی از علاقمندان استقلال اعتقاد داشتن که بعد هرچه سریعتر تغییرات مدیریتی در باشگاه استقلال اعمال بشه. تغییرات ایجاد شد، اما چه تغییراتی؟ بله، اعضای هیئت مدیره کنار رفتن، با استعفاشون موافقت شد، البته به استثنای آقای آصفی که هنوز با استعفاش موافقت نشده. اما در مورد مدیر عامل اتفاق جدیدی نیفتاد و آقای مددی همچنان در رأس مدیریت باشگاه قرار داره. پرسشی که امشب در برنامه تازه ها میخواییم مطرح کنیم مرتبط به باشگاه استقلال هست. تغییرات ایجاد شده اعضای هیئت مدیره رو تا چه حد مفید به فایده به حال استقلال میدونید؟ آیا این تغییرات میتونه فراد مجیدی رو صرفا متمرکز روی مسائل فنی کنه و از مسائل حاشیه‌ای دور کنه یا خیر؟ و در کل نظر بدید که تغییرات جدید در بین اعضای هیئت مدیره به نفع استقلال خواهد بود یا خیر؟ امشب شبیه است که فقط از طریق سامانه پیام کوتاه 3306 میتونیم در اختیار شما دوستان باشیم و در خدمت شما عزیزان که نظر بدید در مورد پرسش امشب برنامه تازه ها. روی صحبت و پرسش من فقط با استقلالی های عزیز نیست، علاقمندان فوتبال، حالا پرسپولیسیا، سپانیا، تراکتوریا، هر کسی که داره فوتبال کشور و مسائل روز فوتبال رو دنبال میکنه میتونه پاسخگوی این پرسش باشه. تغییرات مدیریتی در باشگاه استقلال که آقای مدیر عامل ماند و اعضا تغییر کردن به نفع استقلال خواهد بود یا خیر؟ 3306 سامانه پیام کوتاه ما است، تنها پل ارتباطی امشب ما با برنامه تازه ها و شما دوستان عزیز شنونده. مروری بر خبرهای ورزش ایران و جهان. باشگاه پرسپولیس با انتشار اطلاعی اعلام کرد که نمیخوایم مقابل بازیکن خودمون قرار بگیریم. روز شنبه پول رادوشویچ رو نقدن پرداخت میکنیم. ادامه شگفتی‌سازی ژیمناستای ایران در جام جهانی در دوحه قطر، الفتی هم فینالیست شد. جام جهانی تیراندازی، کرواسی فاطمه کرمزاده از کسب مدال باز ماند. یوفا قانون گل زده در خانه حریف را برای تمامی مسابقات خود لغو کرد. وزیر ورزش اسپانیا دستور بازگشت هواداران را در فصل جدید لالیگا صادر کرد. ساروی و میرزازاده تنها فرنگیکاران ایران در سیدبندی المپیک توکیو. کشتیگیران اعزامی ناشنوا به رقابت‌های جهانی ترکیه واکسن کرونا زدند. سه متهم اصلی فساد در وزنه‌برداری جهان معرفی شدند. تاماش آیان متهم درجه یک. و بالاخره که اردوی تیم فوتبال دختران زیر 17 سال ایران از فردا زیر نظر مربیان آغاز می شود.
پیگیری یک خبر.
شبتون بخیر دوستان عزیز، سروران ارجمند. همونطور که میدونید تیم‌های فوتبال بانوان کشورمون هم مدتی است که با سرکار آمدن فدراسیون جدید فعالیت خودشون رو خیلی جدی‌تر از قبل شروع کردن. خوشبختانه در رده بزرگسالان دوباره بانوان ما به رنکینگ جهانی فیفا پیوستن، در جدول رنکینگ قرار گرفتن و تیم‌های ردای سنی ما هم به همچنین دارن فعالیت می‌کنن. تیم جوانان زیر 20 سالمون که هدایتش رو سرکار خانم مریم آزمون بر عهده داشت، همین چندی قبل در رقابت‌های جام کافا با عنوان نایب قهرمانی و صرفاً با تفاضل گل به کشورمون برگشت و حالا نوجوانان دختر زیر 17 سالمون زیر نظر سرکار خانم شادی معینی دارن آماده میشن که اونها هم در رقابت‌های آسیای میانه یعنی کافا در تاجیکستان حاضر بشن. برای اینکه اطلاعات تکمیلی کسب کنیم از حال و هوای تیم، نفرات دعوت شده، شرایط تمرینی و اردو، ارتباطمون برقرار هست در این لحظه با سرکار خانم مهینی. خانم مهینی درود بر شما، شبتون بخیر باشه.
عرض ادب و احترام دارم و شب بخیر خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب خانم مهینی بفرمایید، این اردوی که فردا آغاز میشه چند نفر رو دعوت کردید؟ محل برگزاری اردو چه خواهد بود و کجا خواهد بود و حالا انشالله زمان اعزام به رقابت‌های کافا؟
راستش این آخرین اردوی ما قبل از اعزامه و ما انشالله با 18 نفر هشتم عصر عازم مسابقات کافا در کشور تاجیکستان خواهیم شد. برای انتخاب این نفرات ما دو تا اردوی انتخابی داشتیم و یه اردوی آماده سازی، با توجه به اینکه شرایطمون خیلی محدود بود و خیلی دیر اعلام کردن مسابقات کافا رو، ولی متاسفانه باز ما فقط تونستیم یک اردوی انتخابی بذاریم. از بین 32 استان ما 18 تا استان نفراتش رو بازبینی کردیم در اردوی اصفهان اوایل خرداد ما، و اردوی تبریزمون انتخابی بود به دلیل شرایط کرونا، اون استان اون اردو حذف شد و ما فقط تونستیم با یه اردوی آماده سازی عازمه مسابقات بشیم.
یکی از بحثایی که شاید به ویژه در بخش خانوم ها مطرح هست در فوتبال این که ما بتونیم در واقع کانون های استعدادیابی خوبی رو پیش بینی کنیم یا تعامل های لازم رو داشته باشیم با هیئت ها. من میدونم از زمانی که سرکار عالی اومدید و دوباره مسئولیت رو به نوعی به عهده گرفتید، یکی از دغدغاتون این هستش که استعدادی از دید و نظرتون دور نمونه. آخرین برنامه‌تون رو در این زمینه، حالا قطعا یه برنامه کوتاه مدت است که همین مسابقاتی است که شرکت خواهید کرد، طبعا خانم معینیه برنامه بلند مدتی هم در دستور کار دارید، در این مورد هم توضیح میفهمید؟
ببینید از سال 96 که ما تونستیم توی تمام استان‌ها یه نماینده با عنوان استعدادیاب بذاریم، هر استان زیر نظر اون استعدادیاب در سراسر سال هر 3 ماه یک بار فستیوال های یک استانی رو برگزار میکرد. نفرات خوب رو ارزیابی میکردن و در مدارس فوتبال آموزش میدادن که سالانه مرداد ماه ما المپیاد فوتبال رو در رده پایه داشتیم. تا 2 سال قبل که خب شرط کرونا همه چی رو کنسل کرد و ما همچنان بلا تکلیف موندیم. اما مجدد که شروع کردیم AFC تاریخ مسابقات رده سنی نوجوانان رو شهریور ماه اعلام کرده بود. ما اومدیم با استانها و نماینده ها صحبت کردیم که بتونن در استانهاشون اول در شهرستانها و بعد در استانها این استعدادیابی رو مجدد شروع کنن. هر استانی که میتونست من در خدمتشون بودم و حضورت میرفتم اونجا. بله. یک روزه تمام نیروهاشون رو اونجا میآوردن، ارزیابی میکردیم، بهترین هاشون رصد میشدن و به کمپ تیم ملی دعوت میشدن. هر استانی هم که نمیتونست مجدد زیر نظر همون استعدادیاب این کار رو میکردن. مسابقات کافا که اومد یه ذره این برنامه های ما رو مجبور شدیم جلو بندازیم و بتونیم خیلی فورس در حالت خیلی فورس ماجوری این بچه ها رو بتونیم ببینیم. اما مجدد که برگردیم قطعا این استارت میخوره و ما تمام تلاشمون اینه که اولا حضوراً زیر نظر کادر تیم ملی باشه، چه من چه همکارانم بتونیم بریم به استانها سرکشی کنیم ولو یک روزه نیروهای خوب رو اونجا ببینیم. وقتی ما تو استانها میریم هم برای اون استان هم برای نیروهای جوان برای این نوجوانان ما جای دلگرمیه که کادر تیم ملی اومده اونجا.
بله.
و اینکه براشون بازی دوستانه تدارک میبینیم. از همه مهمتر ما به همه استانها رایزنی کردیم بتونن اردوهای انتخابی رو توی استانها بگیرن، همینطور که باشگاه بزرگ سپاهان در استان اصفهان اولین اردوی انتخابی ما رو در استان خودش برگزار کرد. مجدد این کار قرار بود تبریز انجام بشه، الان کرمانشاه میزبانی گرفته، عراق میزبانی گرفته و ایلام. و امیدوارم که این همگیر بشه در سراسر استان. حضور تیم ملی در استانها باعث پیشرفت فوتبال پایه خواهد شد.
انشالله.
بیشترین بازیکن‌های اونجا دیده میشن و مسابقات دوستانه در همین سر اونجا برگزار خواهد شد.
بسیار عالی، ممنونم خانم معینی. فقط آیا البته تو فوتبال و ورزش اصلا پیش پیش شاید درست نباشه، اما انتظار خودتون از تیمی که میخواد به رقابت‌های کافا بره چی هستش ان شاءالله؟
همه ماها در تلاش هستیم که بهترین نتیجه رو اونجا بگیریم. خب شما میدونید که تیم ملی نوجوانان 2 سال پیش هم که کافا رفت تحت شرایطی که داشت تونست اولین کاپ قهرمانی فوتبال رو برای بانوان بیاره، رده سنین همین نوجوانان.
بله.
15 سال
درسته.
اما امسال خیلی شرایط سخت‌تر از اون ساله، چون در سالهای قبل ما فوتبال رو به صورت مستمر ولو کم و بیش داشتیم.
بله.
اما
بله.
الان با 2 سال خواب این اتفاق داره میفته و با متاسفانه اردوهای بسیار کم و شرایط ایجاب میکرد چون زمانی نداشتیم.
بله.
زمانمون محدود بود توی همین یک ماه. تمام تلاشمون رو میکنیم که ثابت کنیم بانوان ایرانی در سخت‌ترین شرایط بهترین نتایج رو خواهند گرفت
انشالله. خیلی ممنونم سرکار خانم شادی معینی، سرمربی تیم دختران زیر 17 سال فوتبال کشورمون. آرزوی توفیق دارم برای شما و همکارانتون. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، شبتون بخیر.
خدا نگهدار. شما شنوندگان عزیز، همراهان صمیمی رادیو ورزش، برنامه تازه ها 22:15 دقیقه خدمت شما هستیم و سریع می‌زنیم به پیام های کوتاه. پرسش بنده در برنامه امشب تازه ها مربوط است به تغییر و تحولات در رأس مدیریت، در واقع حالا رأس مدیریت که نمیشه گفت، در ارکان مدیریتی باشگاه استقلال که اعضای هیئت مدیره تغییر کردن. استعفای 2 نفر به سایه عبدیان و نظری مورد پذیرش قرار گرفت، آقای آصفی هم استعفا داده فعلا مورد پذیرش قرار نگرفته و جالب اینجاست که آقای مددی که خیلی هم حجم علیهش بود و به شدت هم اعتقاد داشتن طرفداران استقلال که باید تغییر پیدا کنه، تغییری پیدا نکرد، در جایگاه خودش ابقا شد. بریم سری بزنیم ببینیم پاسخهای شما در مورد پرسش امشب ما چه هست. گفتن که چرا بعد از صحبت‌های آقای رسول پناه و اولتیماتوم آقای گل محمدی به وزیر 24 ساعته رسول پناه برکنار شد، اما در مورد استقلال این همه تجمع اعتراض‌آمیز هوادار و مربی و پیشکسوت و وزیر که لج میکنه واقعا انصاف نیست. اینو بهنولی از دروغ گفته. خب نظر شخصیشون هست، ما هیچ واکنش و اظهار نظری در قبال این نظر نخواهیم داشت، صرفا منتقل کننده پیام هستیم. بهمن خانگو از دایجان گفتن آقایان عبدی آصفی رفتن و آقای مظلومی و ملکیان اومدن که به نظر بهتر از قبلی ها خواهند بود. اینم نظر بهمن خان هست که برای ما ارسال کرده. گفتن که سلام شب خوش، لطفا از آینده سرمربی تیم ملی صحبت کنید. قرار بوده که نشستی اعضای هیئت رئیسی در این خصوص برگزار کنن. زمان دقیق نشست هنوز اعلام نشده، اما به محض اینکه قرعه کشی انجام بشه پنجشنبه هفته آینده 10 تیر و مشخص بشه که ما در چه گروهی در کنار چه تیمایی قرار گرفتیم، به نظر میرسه که ظرف 12 یا 13 تیر دیگه با تصمیم نهایی رو بگیرن که آیا اسکوچی رو ابقا کنن یا دنبال یک مربی دیگر باشن. که حالا این هم یک نگرانی جدید برای فوتبال ما هست. جواد از کرج گفتن تا وزیر هست هیچ فرقی به حال استقلال نخواهد کرد. نظر دوستمون هست رشید ملکی از تهران، گفتن بازی پرسپولیس مس فردا ساعت چند؟ ساعت 19:15 دقیقه است. گفتن که چند محروم و مصدوم پرسپولیس داره که خدمت های رشید ملکی عرض کنم که محرومی که نداره، اما مصدوم وحید رحیمی هست، فرشاد فرجی البته فکر کنم محرومه، وحید امیری مصدومه، کمال کامیونی مصدومه، سیامک نعمتی هم نمیرسه به خاطر کتفش. و حالا یه صحبتی هم در مورد مصونیت عیسی آل کثیر از ناحیه مچ پا هم بوده که حالا باید ببینیم آیا آل کثیر در ترکیب تیم قرار خواهد گرفت یا خیر.
از پشت شب های بی خاطره، من از پشت زندان غم آمدم، من از آرزوهای دور و دراز، من از خواب چشمان نم آمدم. تو تعبیر رویای نادیده ای، تو نوری که بر سایه تابیده ای، تو یک آسمان بخشش بی طلب، تو بر خاک تردید باریده ای. تو یک خانه در کوچه زندگی، تو یک کوچه در شهر آزادگی، تو یک شهر در سرزمین حضور، تو ای راز بودن به این سادگی. مرا با نگاهت به رویا ببر، مرا تا تماشای فردا ببر، دلم قطره ای بی تپش در سرا، مرا تا تکاپوی دریا ببر.
تازه ها و چند خبر دیگر. تخلف یک بازیکن در جعل مدرک، نتیجه هفتی داره نفت امیدیه 3-0 شد. بندی مرحله مقدماتی قهرمانی فوتبال زنان آسیا اعلام شد. ایران رقیب اردن و بنگلادش. ترکیب تیم ملی کشتی آزاد روسیه در المپیک توکیو مشخص شد. صابر کاظمی و سید محمد موسوی در جمع برترین های لیگ ملت های والیبال قرار گرفتند. به تراکتور همچنان روی نوار تغییر مدیران. جمشید نظمی بار دیگر مدیر عامل شد. سباستیان فتل راننده آلمانی فرمول 1 گفته از عدم بازگشت به ردبول پشیمان نیستم. رقابت‌های دو میدانی جایزه بزرگ هفته تیر به میزبانی شهر کرد برگزار می‌شوند. آریا امیدی و سعید احمدیان به عنوان بازیکنان اخلاق مرحله انتخابی تیم ملی تنیس روی میز معرفی شدند. فرهاد مجیدی بعد از 20 روز غیبت به تمرینات استقلال برگشت. فرصت 14 روزه UFC به استقلال برای انتخاب زمین بی‌طرف. و بالاخره یک خبر داغ و تنوری و دست اول در این لحظه، شاهکار بی‌نظیر فروغی در کسب مدال طلای تپانچه بادی جهان.
پیگیری یک خبر.
خب، یکی از رسالت‌های برنامه تازه ها یا برنامه با این شکل و شمایل واکنش سریع نسبت به اتفاقات لحظه ایست، چون خبر خیلی داغ بود. ما خواهش کردیم از آیدین مقیمی عزیز، دوست عزیزم، مدیر محترم روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، که روی خط ما بیان و توضیح تکمیلی رو از زبان ایشون بشنویم. آیدین جان، درود بر شما.
شهرام جان نوروزی، سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش. خیلی ممنونم که رسانه مادر ما در رادیو در خصوص ورزش، این رادیو ورزش، خیلی سریع به در واقع اتفاقات خوب و مثبت میپردازه.
زنده باشید، در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. همونجوری که شما گفتید شهرام جان، توی در واقع 3-4 ماه اخیر این برای دومین باره که جواد فروغی بر بلندترین بام تپانچه بادی دنیا میسته. یادمون نرفته که اولین روز سال نو در جام جهانی هند جواد فروغی موفق شد مدال طلای تپانچه بادی رو از آن خودش بکنه، و حالا این بار در شاید جام جهانی جدیتر از جام جهانی هند، یعنی در کرواسی، در حالی که یک ماه دقیقاً به آغاز مسابقات المپیک باقی مونده، جواد فروغی عزیز موفق شد برای دومین بار مدال طلای جهان رو از آن خودش بکنه و ثابت کنه که مدال قبلی تصادفی نبوده. جواد فروغی امروز در ماده مقدماتی در بین نزدیک به 80 ورزشکار دنیا به عنوان نفر دوم راهی فینال شد. 8 نفر خب میدونید که در رقابت‌های تیراندازی فینالیست میشن، جواد فروغی به عنوان نفر دوم به فینال رسید، اما در فینال بسیار خوش درخشید و موفق شد رقبای خودش از کشورهای صربستان و هند رو که به ترتیب مدال نقره و برنز گرفتن پشت سر بگذاره و به مدال طلا برسه. شهرام جان، من در ارتباطات قبلی هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کرده بودم که بسیار امیدواریم به جواد فروغی که انشالله این تیرها در المپیک هم به هدف بشینه،
انشالله
در مسابقات قبلی این اتفاق افتاد و برای اولین بار در تاریخ تیراندازی کشورمون به مدال برسه. اما در مدال دیگه هم شهرام جان، امروز ما فاطمه کرمزاده بسیار خوش درخشید در تفنگ بادی بانوان و به عنوان نفر اول راهی فینال شد در دور مقدماتی، اول شد از همه رقبای خودش در دنیا، پیشی گرفت در فینال، با بدشانسی چهارم شد و دستش از مدال کوتاه موند. ضمن اینکه ما در ماده های تیمی تفنگ مردان و تپانچه مردان به مراحل نیمه نهایی رسیدیم و رقابت های تیمی هم در روزهای آینده پیگیری خواهد شد. بچه ما به لحاظ تیمی هم خوب عمل کردن، نشون به اون نشون که وحید گلخندان در همین تپانچه بادی که جواد فروغی مدال طلا گرفت، فقط با یک امتیاز، کمتر از یک امتیاز اختلاف، در جایگاه دهم ایستاد و نتونست فینالیست بشه. اما تیم تپانچه مردان کشورمون متشکر از جواد فروغی، وحید گلخندان و سجاد پورزینی موفق شدن به مراحل بالاتر صعود کنن و ما خیلی امیدواریم هم در تفنگ بادی زنان، هم در تفنگ بادی مردان و هم در تپانچه بادی مردان، انشاءالله در ماده های تیمی هم مدال های خوشنگی را از آن خودمون بکنیم. خود رقابت های ماده های میکس و تفنگ سه وضعیت و تپانچه 25 متر هم در روزهای آینده ادامه میشه که امیدواریم مثل همین روز اول بچه های ما خوشخبر باشن.
انشاءالله. ممنونم آیدین مقیمی عزیز. فقط خواهشم اینه که با ما به هزین باش که با خلق جهانی باش آیدین جان. یه جایی میخوایم با ارتباط بگیریم میدونی سخته ایشاله که از این بعد.
نه واقعا من همیشه در خدمت شما با افتخار و واقعا رادیو ورزش رو چون سالهاست داریم همکاری
میکنیم
مثل خونه خودمون میدونیم.
زنده باشی. ممنون
در خدمتیم. اگر بعضی وقتا به دلیل مشغله تو جلسات
اختیار داریم
عذرخواهی میکنیم، ولی خیلی ممنونم از شما که به تیراندازی توجه ویژه دارید. امیدوارم که ما هم خبرهای بهتری براتون
درود بر تو آیدین مقیمی عزیز، مدیر محترم روابط عمومی فدراسیون تیراندازی. شبت بخیر باشه.
ارادتمندم.
خدا نگهدار. وقتتون بخیر دوستان عزیز، سروران ارجمند. بریم و چند تا پیام رو هم با هم بخونیم و ببینیم که دوستان در مورد پرسش امشب برنامه تازه ها چه گفتن. در مورد تغییرات اعضای هیئت مدیره استقلال و ابقاء آقای مددی پرسیدم که آیا تغییری در وضعیت استقلال از منظر شما ایجاد خواهد شد یا خیر. حبیب حامد آبادی از آرام بیرگل گفتن تغییرات فقط به ضرر استقلال، اما بازیکنان استقلال با غیرت بازی میکنن و آفرین بر غیرت بازیکنان. و مهدی مقدم از قرچه گفتم امیدوارم فردا داور عدالت رو رعایت کنه. حالا منظورش رو دقیق ننوشته که منظورش برای استقلاله، برای گلگهره، برای پرسپولیسه، برای مثل رفسنجانه، برای کدام تیم هست. انشالله که بعدا برای من میفرسته. گفته که البته در جای دیگه ایشون گفته قلنوی شهیدن به این سه امتیاز احتیاج داره. خب مهدی مقدم کسی رفیق آقای قلنوی بود، من یادم رفت بود. بله گرفتم داداش. مهران از گرگان هم گفتن سلام خسته نباشی. یه معادله ساده از کر و خاشیه نزدیک پرسپولیس شد سری یک مسئله برای استقلال درست میکنن و به نوعی سپر بلای پرسپولیس بشه. وقتی دو تیم زیر نظر دولت باشن وضعشون همینه. و حالا یه بدار پیامشون طولانی هست که یه مدار یه حالت نقد داره مهران از گرگان. و دوست عزیز دیگرمون هم در مورد وضعیت استقلال صحبت کردن. یکی از عزیزانم گفتن که درباره لژیونرها بگید. حالا البته فعلا سوژه خاصی نیست که ما بخوایم در مورد لژیونرها صحبت کنیم. گفتن که در مورد تقابل مجیدی و امیر قلعه‌نویی در فردا هم گفتن صحبت کنید که خب به هر حال بازی حساسی است و فراد مجیدی مقابل استاد خودش قرار میگیره. باید ببینیم که چه نتیجه‌ای رو کسب خواهد کرد. گفتن به احترام میلیون ها هوادار عاشق به داد استقلال برسید. کامران از لرستان.
من عشق تو چشم تو دیدم، با تو از دنیا بریدم. من به هر جایی رسیدم، با تو رسیدم. تو شرقی چشم سیاهت، غرق دریا تو نگاهت. هر جا باشی به دل من میرسه راهت. تنها نمیرم، همراه من بیا، دورت نکرده این قهر و اشتیاطا. میشه باید دیوونگی کنیم، ما زنده هستیم تا زندگی کنیم. تنها نمیرم، همراه من بیا، دورت نکرده این قهر و اشتیاطا. میشه باید دیوونگی کنیم، ما زنده هستیم تا زندگی کنیم. خندیدی دلم ریخ، کل مرزا جا به جا شد، اخم تو واش.